اصول استنباط نظام جامعه اسلامی، استاد حکیم، چهارشنبه 18 مهر ماه.
این چیزی که شما سه عنوان زیر عنوان دارید که چیزی تعریف تفکر، قلمرو تفکر و حکم تفکر. ما چیزی در واقع تعریف، حالا استیفا شد یا نه، ولی قلمرو عنوانی که در خواهد بیان شروع کرد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد، ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا. خب قبل از ورود به بحث، دوستانی هم که جدید اومدن، ما امسال تصمیم گرفتیم که یک مقدار روشمندتر از گذشته، قبلا مدعی هستیم با یک روشی بحثا رو پیش می‌بردیم، یک روش منطقی در پیش برده مباحث اجتهادی اصولی، که حالا منظور ما از روشمند بودن یعنی هر بحثی روش خاص خودش را میطلبه، اون روش را ما تعیین کنیم و بر اساس روش حرکت کنیم، این کلی. ولی برای سال جاری و اینکه دوستان حرکت بهتری داشته باشن، صرف دریافت نباشه، صرف شنیدن و دریافت نباشه، یک حرکت پژوهشی دوستان داشته باشن و در هر بحثی که وارد میشیم با پیش مطالعه بیان و بحث را هم یادداشت کنن، جمع‌بندی کنن، سوالی داشته باشیم یا داشته باشن به این سوال ها بپردازیم و با یک پختگی بیشتر، احاطه بیشتر بحث را پیش ببرن. این از لحاظ روش تعامل با بحث‌های مطرح شده. لذا به عنوان پیش مطالعه اضافه بر همه منابعی که دوستان در اختیار دارند و مثلا در کتاب‌های اصولی بیشتر بحث اجتهاد و نظام اجتهاد برای به یک معنا، هرچند نظام اجتهاد نامگذاری نشده، اجتهاد و تقلید گفتن، ولی یک بخشی از این نظام اجتهاد توی مباحث کفایه و شروح کفایه و کتاب‌های متأخر مثل اصول عامه فقه مقارن آیت الله محمد تقی حکیم رحمت الله علیه، سید محمد تقی حکیم، یا کتابی آیه بحر العلوم از دین بحر العلوم داره، الاجتهاد احتمالا از بحثای شیخ حسین حلی استفاده فراوان کرده باشه، که اینا به عنوان اجتهاد، چون کتابیست کامل در رابطه با اجتهاد، و کتابهای دیگر که حالا توی این فایلی که جلسه پیش گذاشتیم در گروه برای دوستان، یک سری از این کتاب ها اونجا اومده، که حالا توی اون فایل ما بیشتر عنایتمون به روش شناسی بحث های دانش و اصول بود، که اصولیون برای روش استنباط چه طرحهایی پیشنهاد کردند یا پیمودند، بیشتر دنبال اون بودیم توی این مقاله یا توی این کتاب. ولی گذشته از همه اینها، ما الان دو تا منبع قابل استفاده داریم در اختیار دوستان میتونیم بذاریم، یکی مباحث سال گذشته که راجع به هم بحث اجتهاد بود در کانال هم هست، دوستان اونها رو میتونن مراجعه کنن گوش بدن که ذهنشون با آمادگی بیشتر بیان سر جلسه. یکی هم یه فایلی هست که مال خیلی سال پیشه، از 88-89، باز هم بحث های اجتهاد بود، که اینه که دوستان اخیراً کار کرده، اینا رو جمع‌بندی کرده، فقط کنار هم گذاشته، اما تنقیح و تحقیق و اینا نکرده، ولی قابل استفاده است. یعنی پیاده شده اون بحث هاست که این میتونه مفید باشه برای دوستان برای مطالعه. این دوتا منبع دم دستی نزدیک. و این مقاله که دیروز در اختیار دوستان گذاشتیم این هم هست، سه تا فعلا سه تا منبع قابل استفاده که دوستان انشاءالله اینا را با مطالعه با حوصله که بیشتر بتونیم در این بحث دقیقتر و با حوصله بیشتر حرکت کنیم. خب این یه مقدمه بود، لازم بود برای دوستانی که تازه ملحق شدن به جمع. اما روش کلی ما در این بحث اجتهاد، ما دنبال این عنوان داریم حرکت میکنیم، نظام اجتهاد یا نظام استنباط یا نظام تفقه در دین. یک بحث جنجالی اصلی که توی این چند روز پشت سر گذاشتیم، در جلسات پارسال بیشتر روش بحث شده، یه مقاله هم هست که اون دیگه مفصلتر رو این کار کرده که اجتهاد یا تفقه چه فرقی هست بین اجتهاد، کلید واژه اجتهاد که مصطلح شده در کتب اصولی ما، اجتهاد و تقلید، که این واژه کلید واژه بومی، یعنی بومی فرهنگ اسلامی نیست، فرهنگ شیعی، ممکنه بومی فرهنگ مذاهب اسلامی باشه ولی بومی مذهب ما نیست، ولذا اصلا استفاده نشده بر کلمات ائمه علیهم السلام. اجتهاد به این معنای مصطلح رایج، فلانی مجتهد است، گفت اومده بود یکی از ملیت های همسایمون پیش یکی از آقایون، گفته بود اومدی چیکار کنی؟ گفتم اومدم اجتهاد بکنم. گفته بود مجتهد بکنم یا اجتهاد بکنم؟ آره، گفتش فلانی مجتهده. حالا اجتهاد به این معنای مصطلح ادعا میکنیم یک اصطلاح وارداتی و غیر بومی و دارای آثار سلبی فراوان هست که یکیش ضابط من نیست، باید شما چفت و بست براش درست کنید، یعنی خودش منضبط نیست، برخلاف تفقه که تفقه خودش مفهوماً منضبطه، یعنی حد و مرز میشناسه. چرا؟ چون در فقه یعنی معنای فهم یا فهم دقیق یا فهم دقیق بر اساس استدلال و استحکام قرآن داره برای خودش، این فهم مستند داره، این فهم گتره نیست. و در فهم شما باید کشف کنید اون مورد فهم را، در حالی که در اجتهاد همچین ادعایی نشده و نمیشد این ادعا رو مطرح کرد که در اجتهاد شما به اون مطلوب میرسی. اجتهاد تلاشی میکنی، شما زحمتی میکشی که برسی، حالا میرسی یا نمیرسی خیلی مهم نیست اون. ولذا اگر فرایند این اجتهاد این چنینی، خروجیش آخرش این شد که اگر رسیدی اصاب فله اجران، اخطا له اجر واحد، بالاخره بیمزد نمیمونی. تلاش شما ارزش داره و حالا اون اهل سنت که ما را رسوندن به مصیب بودن، کل مجتهد مصیب، حتی هم اگه خطا کنه خودش رسیده بالاخره. مقصد این است که تلاش کنه، کرده، خدا هم حکمش را طبق نظر مجتهد عوض میکنه دیگه. این افراطی ترین مسلکیه که اینجا میشه پیدا کرد توی این بحث اجتهاد. ولذا این واژه اجتهاد خیلی خطرناکه از این جهت، ولی با همه خطرناک بودنش رو، با همه مشکلاتی که داره، سعی کردن بومیش کنن، اصولیون ما اومدن برای در تعریف اجتهاد گفتن استفراغ الوس چی تحصیل اونجا اصحاب خود این مسلک میگفتن تحصیل ظن، قانع بودن به گمان زنی. خب این گمان زنی ان الظن لا یغنی من الحق شیئا باعث میشد که کمی با وسواس باید با این واژه برخورد بشه و لذا تا قرن ششم تعبیر تحقیق شهید مطهری و شهید صدر تا قرن ششم اصلا از کلمات و اصطلاحات منفی بود و در عرف متشرعه و متفقهین با اجتهاد با حساسیت برخورد میکردن و اجتهاد را قبول نمیکردن، در اجتهاد را در اعداد قیاس و استحسان می آوردن. اما از زمان محقق ثانی محقق صاحب شرایع آمد و دستکاری کرد و این اجتهاد را سعی کرد بومی کنه. میگه خیلی خب ما حالا که بران شد مثل اهل سنت بگیم منابع تشریع عقل است و عقل و سنت، قرآن و سنت و عقل و اجماع و عقل، اجماع مطرح کردن دور دیگه مطرح، اجماع ما با اونا خیلی متفاوت، بحث عقلی که ما میگیم با بحث عقل اونا متفاوت، فقط یک اشتراک لفظی موند بین ما و اونا، حتی به قول یکی قرآن ما و قرآن اونا هم ممکنه دوتا باشه، البته یکیه، ولی نحوه بهره برداری از قرآن و همینطور سنت. آره یکی میگفت که در همین مدینه بودیم، یکی از اهل سنت اون گفت فرق ما با شما چیه؟ گفتم ما قائل به توحیدیم اما خدای ما غیر از خدای شماست، قائل به رسالتیم اما رسول ما غیر از رسول شماست. بعد تفاوت‌ها رو گفتم این شاخ در آورد، گفتم فقط اشتراک لفظیه دیگه، ما میگیم خدا جسم نیست شما میگید خدا جسمه، ما میگیم رسول معصومه شما میگید معصوم نیست و هکذا تو بحثای دیگر. این اختلاف ها سبب شد که یک ظاهری حفظ بشه در میان مذاهب و میگیم خیلی خوب ما هم مثل شما قائل به منبعی چون مثل به نام قرآن، به نام سنت، به نام اجماع، به نام عقل، چهار تا منبع دارید ما هم، اما ما اومدیم اینها را از لحاظ کم و کیف کلن متفاوته. توی بحث اجتهاد هم همین کار رو باشه، ما اجتهاد قبول داریم ولی اجتهادی که نه لتحصیل الظن علی الحکم الشرعی، لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، یا برای تحصیل معذر و منجز و معذر باید اجتهاد ما را به اینجا بیاره. خلاصه این کلمه اجتهاد آسیبای خودشه نتونست از بین ببره با همه این دستکاری هایی که اصولیون ما کردن، در حالی که در خود قرآن تفقه به کار برده شده و در روایات هم همین کلید واژه تفقه بیشتر مورد استفاده اهل بیت قرار گرفته. لذا گفتیم که اگر ما بناس روی نظام اجتهاد بخوایم کار کنیم بهتر ما برید رو کلید واژه بومی مطرح در خود قرآن و سنت بریم کار کنیم تا بیایم روی واژه دخیل و خلاصه واژه‌ای که اصلا ورودش و دخولش در فرهنگ اسلامی مشکل ساز شد و مشکل آفرین شد در طول تاریخ. همونهایی که اجتهاد را مطرح کردن منتهی شدن به صد باب اجتهاد و حالا هم که دارن پشیمون میشن از صد باب اجتهاد، میگن نه باب اجتهاد باید باز کنیم، شیعه ها از ما جلو زدن، قائل اجتهاد اونها را برد به تعطیل حدیث و منع از تدوین و نشر حدیث، بعد به بنبست رسیدن، بعد مجبور شدن که کارخونه حدیث سازی را بندازند و با حدیث طوری تعامل کنند که سر از ناکجا آباد در بیاره. این بازی ها همش بازی های به عنوان تبعات این اجتهادی که مطرح بود، من اینجوری میبینم که اجتهاد نبود به تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها، اگر اینا مسیر خود پیامبر رو دنبال میکردن طی میکردن به گونه دیگر این مسیر طی میشد. خب به همین خاطر ما اومدیم گفتیم کلید واژمون که راهنمای ما خواهد بود در این بحث ها نظام تفقه در دین باشد نه نظام اجتهاد. این بحث اصلی ماست و ستون فقرات این بحث. خب حالا اگر ما بخوایم نظام تفقه در دین رو کار کنیم چیکار باید بکنیم؟ گفتیم که خب اول باید بدونیم دین، تفقه در دین، نظام تفقه. یعنی ما سه تا خاکریز داریم، این سه تا خاکریز اگر خوب متوجه نشیم نمیتونیم ما به نظام تفقه در دین دست یابیم. سعی میکنم خیلی خودمونی حرف بزنم، نمیدونم روشنه یا از اصطلاحات قلم به سلم به استفاده کنم. خب اومدیم گفتیم خب دین یه مجموعه است از عقاید، یا بگیم منظومه اعتقادی داره، یا منظومه ارزش ها، یا منظومه اخلاقی داره، یه منظومه رفتاری داره شریعت. تفقه در دین این تفقه در همه اینها، و این یک فرق بسیار مهمی به وجود میاره میان اون اجتهاد مصطلح، نه از لحاظ نوع نگاهمون به اون فراورده های این اجتهاد، نه از لحاظ اینکه قلمرو به این اجتهاد را میبره به اعتقادات و اخلاق و احکام مربوط به رفتار فردی، اجتماعی، خانوادگی. تفقه در دین یعنی فهم صحیح دین، فهم دقیق دین، فهم عمیق دین. این فهم بر اساس اصول علمیه قابل قبول، قابل استناد، قابل احتجاج، قابل دفاع. یه چنین تفقهی مطرحه و مطلوبه و چیزی که شریعت را میتونه زنده نگه داره و پا به پای تحولات زمانی اون رو پیش ببره یک چنین فهمی از دین، یک فهم جامع در همه عرصه‌ها و به طور مستند مستدل قابل دفاع، که در این فهم رسیدن به خود دین مطلوبه، نه صرف تلاش و جهد و کوششی که ما میکنیم. این تلاش و کوشش ما طریقیت داره، موضوعیت نداره. خب این نگاه خیلی، یعنی شما باید سعی کنید که به حکم اولی یا واقعی دسترسی پیدا کنید، نباید اکتفا کنید به احکام ظاهریه، به اصول عملیه. پس اون افقی که شما به سمتش میخواد حرکت کنید خیلی اینجا روشنتر و شفافتره از افقی که در اجتهاد. مقاله فرستاده بودن دیروز برای ارزیابی در بحث مربوط به نکاح بود که آیا زن حق مطالبه به آمیزش و همبستر شدن داره یا نه و چقدر میتونه در این زمینه، آیا دلیلی داری؟ خب طرف اومده بود گفته بود مشهور اینجوری میگن، خب ولی مشهور دلیل محکمی ندارن. دلایل دیگه هم که میتونیم دست پا کنیم، یک دو سه چهار، اون هم که این دلایل هم که به جایی نمیرسه. پس نتیجه میگیریم خب بدون اینکه روش حل مسئله را مطرح کنه، یعنی به همین اکتفا شده، آقا چی گفتند، چقدر میشه بهش اشکال وارد کرد، در نتیجه الان ما تکلیفمون چیه. یعنی به این سبک اگر کسی بخواد دین را بفهمه. دیگران چی گفتن؟ چقدر قبولش داریم؟ چقدر میشه در مقابل اون مطلب آورد؟ بعد میگیم خیلی خوب، اون که نشد، اینم نشد، خب چیکار کنیم؟ چاره چی؟ الان شرایط زمان اقتضا میکنه که ما بگیم بله، این مثلا حق مطالبه داره، کمر کیفن. این سبک از اجتهاد که الان متعارفه، این میتونه آسیب پذیر باشه و آسیب داره. چرا؟ چون روش حل این مسئله در اینجا دیده نشده. روش در این حده که آقا دیگران دلیل آوردن، ما این دلیل ها را با مناقشه رد میکنیم. حالا ممکنه شما اشکالی که بر اون دلیل بگیرید اشکال درست باشه، ولی مطلب خودش مطلب حقیه، اما این آقا دلیلی که آورده دلیل خیلی مناسبی نیست، میشد دلیل دیگه براش آورد. به صرف رد دلیل اقامه شده مطلب که نفی نمیشه، لازم اهمه که آیا مطلب حق یا باطله. رضا در بحث تفقه این اصلا این سبک مقبول نیست. در تفقه شما باید به فهم عمیق اون مراد شارع شما باید برسید، و تلاش شما برای رسیدن به اون فهم هست. لذا باید برای رسیدن به اون فهم ما بگیم چه مسیری خود شارع مقدس برای فهم مقاصد و احکام خودش برای ما قرار داده. این یه بحثی، حالا این بحث خیلی مهمیه، اینجا به نظر من خوبه باز بشه که شارع مقدس برای فهم مقاصد و اهداف خودش ما را به خودمون واگذار کرده، یا خودش برای رسیدن ما به فهم مرادات خودش راه و مسیر مشخصی را طرح کرده و بیان کرده. دو نظر اینجا هست. یه نظر این است که نه، شارع چیز خاصی بیان نکرده و ما را به فهم عرفی خودمون و فهم متعارف خودمون واگذار کرده، چون ما چی؟ ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، یا امرنا معاشر انبیاء ان نکلم الناس على قدر عقولهم. خب در شریعتی که مخاطبش انسانه، خب به روش خود انسان در فهم مطالب بسنده کرده. این حد اکثر حرفی که اینجا زده میشه اینه، ولذا دنبال این نرفتند و نمیرند، شاید هم نمیشه، سخته برن که آه شارع مقدس برای رسوندن ما به مقاصد خودش آیا روش خاصی را مطرح کرده یا نکرده، و اگر مطرح کرده چگونه ما این روش را به دست بیاریم. حالا یه مثال خیلی ساده تر، شما کتابی می نویسید، در این کتاب شما مقاصد گوناگون دارید و بعضی از مطالب رو راحت میتونید بگید، بعضی مطالب رو در لفافه شما مجبورید بگید، نمیخواید خیلی سریع عنوان کنید، ولی میخواید مخاطب به این مقصد شما برسه بدون اینکه دشمن بتونه به این مقصد شما دسترسی پیدا کنه یا بتونه علیه شما از اون استفاده کنه. آیا شما در اینجا راهنمایی برای این مخاطب خودتون میتونید بیان کنید که آقا اگر با این راهنمایی من حرکت کنی شما بهتر به مقصد میرسید؟ ما چند تا آیه خیلی گویا داریم، ان علینا للهدى و ان لنا للآخره و الاولى. ما شما را راهنمایی میکنید، ما هدایتگر شماییم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم. این صراط عبودیتی که ما در هر روز در نماز دنبال میکنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این ایاک نعبد و چطور عبادت کنیم. بعضی ها میگن ما هر جور دلمون خواست خدا را عبادت میکنیم، بعضی ها میگن که نه آقا اصلا این غلطه، چون عبودیت یعنی سرسپردگی و تسلیم، نه اونطوری که تو میخوای، اونطوری که اون معبود میخواد باید شما حرکت کنی. پس در خود منطق عبودیت این نهفته است که من باید به گونه ای که او میخواهد که اون معبود میخواهد. خب به همین خاطر پس از او درخواست میکنم که راه رسیدن به این عبودیت را هم برای من هموار کنه. اهدنا الصراط المستقیم، کوتاه‌ترین راهی که مرا به این عبودیتت برسونه. خب این خیلی صریح این آیه و همچنین آیات فمن اتبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از هدایتگری من باید پیروی کنی. خب یکی از اون هدایتگری ها اینه قرآنی که فرستاده شده، آیا قرآن برای فهم خودش که حالا قرآن کلی حقائق و کلی دقائق و کلی اسرار داره، قرآن برای فهم خودش آیا روشی را مطرح کرده برای فهم یا مطرح نکرده؟ اونهایی که میگن مطرح نکرده یعنی نرفتن که ببینن که مطرح کرده یا نه، از باب این که من نیافتم، نه این که رفتم و گشتم و نبود، من نیافتم. به همه خاطر ولی یکی مثل علامه میگن بعد قرآن خودش گفته، قرآن با قرآن میشه تفسیر کرد و باید تفسیر کرد. یعنی قرآن علامه دنبال این بوده که قرآن برای فهم خودش روش طراحی کرده. حالا به چگونه قرآن یفسر بعضه بعضا، این خودش یک نظامی، یک مجموعه قوانین و قواعدی میتونه داشته باشه. در بحث تفقه در دین همین میاد که آیا قرآن وقتی فرمود لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم، این لیتفقهوا اینه به ما سپرده هر جور ما بخواییم تفقه را معنا کنیم و عمل کنیم و یا برسیم یا نرسیم، یا از خود کلید واژه تفقه گرفته که در او یک نوع انضباط خاصی دیده میشه از لحاظ مفهومی برای تحقق این فهم. خب قرآن برای تحقق این فهم چه کرده؟ مثلا موانع فهم را گفته، شرایط فهم را گفته، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، مجموعی از قواعد در قرآن اومده که اینها را اگر کنار هم بذارید یه منظومه میشه که این منظومه بیانگر این است که قرآن برای فهم خودش و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، یا مثلا آیاتی که موانع فهم قرآن را بیان کرده که شهید مطهری هم توی اون بحثای شناختش یک بخشی از اینا را، موانع معرفت را از آیات قرآن استفاده کرده، ولی اون بخشیه، یعنی بخشی از این مسیر را، چون بحث کلی معرفت بحث و موضوع شهید مطهری بود، ما اینجا نه، بحثمون اخصه برای فهم قرآن یا فهم وحی چه روشی در همین منبعی به نام وحی مطرح شده، اما از شرایط و موانعی که در تحقق فهم مطلوب اثرگذار هستن. خب خود این یه اجتهاد دیگه، خود این اجتهاد یعنی روشه، روش شناسی فهم دین، روش شناسی فهم دین اینجا در همین بحث اجتهاد خودش را یا بحث تفقه در دین خودش را نشون میده که یک ضرورت، که مبنای این ضرورت و پیشفرضش این است که صاحب وحی و صاحب این تشریع که از راه وحی این تشریع را برای ما فرستاده، برای فهم ما و نیل ما به فهم شریعت سازوکاری باید مطرح کرده باشه تا اینکه ما را از اون آسیب‌های فهم که برای او مهمه که ما نفهمیم، برای او مهمه و او می‌خواهد که ما بفهمیم، پس باید آسیب‌های این فهم متعارف و معمولی را، مثلا فرض کنید یکی از چیزهایی که در بدفهمی و سوء فهم ممکنه مؤثر باشه همین استعجال، آدمای عجول، کم حوصله، که حوصله تحقیق و حوصله خلاصه تتبع ندارن، سریع دنبال یه چیزی میگردن تا بگن آقا گشتم نبود پس نیست، گشتم نبود پس نیست. خب در حالی که میبینیم علم معه حلم هم روایات هم توی آیات، یا فرموده فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، روایات فرعونی که راجع به لعلکم تعقلون لقوم یعقلون، خب چطوریه؟ لقوم یفقهون، اینها را که قرآن فرموده با مصادیق هم آورده. بلکذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، یکی از آفتها همینه که انسان به چیزی احاطه نداره سریع او را نفی میکنه، تکذیب میکنه. بنابراین خود این یک بحث بسیار مهمیه و زیرساختیه و میتونه یکی از پیشفرضهای بحث نظام فقاهت یا نظام اجتهاد باشه که اگر قرآن راهی و مسیری را برای فهم دین خودش، دین الهی مطرح کرده، اون راه چیه؟ راه اون چگونه قابل دستیابیه؟ خودش بحث مهمیه. به همین خاطر اینجا بحث فقه دین، نظام فقه دین مطرح میشه که در این نظام یکی از اون نکات اصلی و کلیدی در این نظام این است که اول ببینیم شارع خودش برای فهم احکام و مقاصد خودش و همینطور منظومه رفتاری، منظومه اعتقادی، منظومه ارزشی خودش برای ما راهی را تعیین کرده یا تعیین نکرده. مثلا شما می‌بینید کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، یا فرموده منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، این طبقه بندی کرده. بعد گفته که اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. این آیات در همین مقامه، در مقام بیان اینکه شما به روش متعارف، به قول بعضی بزرگان به روش شلوها، در هم بر هم همه چی را دیدن، در کنار هم گذاشتن و چیدن، شما نمیرسید. شما طبق یک نظامی باید حرکت کنید تا برسید. خب پس اینجا ما از این کلید واژه نظام تفقه در دین به این چند نکته میرسیم که یک، دین نیاز به تفقه داره، این تفقه نیاز به نظام داره. منظور ما از نظام یعنی روش صحیح فهم دین در همه قلمروها و ساحت‌های دین. یک چنین چیزی را ما داریم دنبال میکنیم. حالا چقدر از این نظام در کتب اصولی ما براش قاعده دیده شده و درباره منابع این چقدر کار شده، چقدر مطلب مطرح شده که معمولا در مباحث حجج منابع تفقه در دین رسیدگی میشه، اونم نه به طور کامل، یعنی بعضیش شما توی همین بحث‌های اصولی متعارف می‌بینید، بعضیش باید برید در علوم قرآن دنبال کنید. بعد از آن خدمت شما راجع درباره سنت و حدیث هم همینطور، شما چقدر مثلا راجع به سنت در اصول بحث میشه؟ بیشتر بحث رفته رو خبر واحد، رو حجیت خبر واحد، یعنی راه‌های دستیابی به سنت. شاید از کسانی که در این زمینه بهتر ارائه کرده و بیان کرده آیه فضلی، خدا رحمتش کنه، دکتر عبدالهادی فضلی، شاگردان مرحوم مظفر، این در کتاب الوسیط یا اون کتاب دیگرش که دو جلدی اصول فقه، این بهتر در این زمینه حرکت کرده و میبینید خیلی منطقی تر، فنی تر مباحث را چیده. و وقتی که از اون مسیر شما وارد بحث اصول میشید، راحت تر به بحث فهم اجتهاد و تفقه درنی اشراف پیدا میکنید. یکی مثل محمد تقی حکیم مباحث اجتهاد خوب خیلی خوب باز کرده، بیان کرده، آخر هم آورده، آخر اصول. ولی از اون بهتر همین آقای فضلی که از اون متأخرتره و همینطور شهید صد تا حدودی در حلقات. اما اینها کامل نیست و کافی نیست. چرا؟ چون ما میخوایم نظام تفقه در دین را داشته باشیم، باید این نظام تعریف بشه و اجزاء این نظام مشخص بشه تا ببینیم در این نظام چه چیزهایی باید مورد بررسی قرار بگیره. لذا یکی از بحث‌های مهمی که باز گذشت و الان توی قبل از درس کمی با دوستان مذاکره شد، این مستویات تفقه در دین، یعنی سطوح تفقه در دین، این هم بحث مهمیه که کمتر روش کار شده. و در خود تفقه ما یکی مفهوم تفقه و مصادیقش را باید کار کنیم، زمینه‌ها و مجالات تفقه، تاریخچه تفقه خیلی مهمه که کمتر مورد توجه قرار میگیره و میتونه تأثیر گذار باشه در حرکت علمی شخص. یکی هم حکم تفقه در دینه که آیه کریمه عهده‌دار بیان این حکم است و حالا روایات دیگر. یکی ضرورت و فلسفه این تفقهه که این هم در بحث‌های متعارف ما معمولا مطرح نیست. حالا اخیرا تو بحث‌های مثلا مبانی کلامی اجتهاد معمولا اونجا مطرح میشه، کتابی آقای هادوی داره مبانی کلامی اجتهاد، شاید دیگران هم داشته باشن، یا فلسفه اجتهاد. یه سری چند تا مجله هست راجع به اجتهاد، مجله اجتهاد دو سه تا مجله هست در این زمینه کار شده. بعد ادله، اگر حکمی برای اجتهاد یا احکامی برای اجتهاد قائل شدیم که هست، که برای اجتهاد دیگه ما باز مثل برگشتیم به کلید واژه متعارف، یعنی یه حرکت ارتجاعی شد دیگه، بگیم که تفقه در دین حکمش چیه و دلائلش چیه. بعد نظام تفقه در دین که گفتیم در سه محور این نظام تفقه باید پیگیری بشه، یکی منابع تفقه یا مصادر تفقه در دین که عقل و وحی باشه، باز کلام هست درباره عقل. دو، مؤهلات تفقه برای اهلیت پیدا کردن برای تفقه ما چه چیزهایی لازم داریم؟ بله، مؤهلات تعبیر دیگه هم داشتیم اون روز ها. نه، اگر کسی بخواد اهلیت تفقه پیدا کنه، یه شرایط علمی داره که باید به اینا دست یابه، یه سری مهارته که باید اینها رو داشته باشه و یه سری آمادگی‌های روحی روانی باید داشته باشه. مثال میزنیم، بعضی ها از شدت بدبینی یا خوشبینی زیاد حرکتشون در رسیدن به فتوا خیلی متفاوته. آدمی که عجوله سریع فتوا میده، آدمی که خیلی به هیچ چیز دل نمیبنده، نمیتونه به چیزی مطمئن بشه، بعد مثلا این رساله عملیش میشه چند هزار احتیاط توش هست. خب اون حکم خدا کجاست؟ دیالا در من بالاخره گرفتار علم اجمالی هم دیگه، مجبورم به اطراف علم اجمالی توجه کنم و احتیاط. تعادل این تعادلی که باید داشته باشه. اینا رو در همون مقاله‌ای که فرستادم براتون آقای قزوینی اونو مراجعه کنید. و البته جا داره این مقاله هم ترجمه بشه، چون ترجمه نشده، مقاله خوبیه و این گرد آورندش آقای حکیم است، محمد حسن حکیم است، در گروه گذاشتیم. مطالعه این خیلی خوبه. آره منهجیه، اصلا یک کتاب داره راجع به الاستعداد اجتهاد، یعنی بحث اجتهاد را استعداد برای اجتهاد، از کلید واژه استعداد استفاده میکنه. الاستعداد معنا میکنه المستعد له، و تمام آنچه که به این استعداد ربط داره اینا را بحث میکنه. شاید بهترین کسی که در زمینه آمادگی های روحی و روانی یک مجتهد چی باید باشه که بتونه به اون رتبه اجتهاد برسه، ایشون بهتر از دیگران اینها رو بیان کرد.
تحصیل ملکه الاجتهاد.
آره، از استعداد لتحصیل ملکه الاجتهاد. خب این کتاب مفصل منصور 2300 صفحه است، از کتاب های خیلی خوبه به نظرم، قابل مراجعه است. دوستان این رو ببینن. حالا خلاصه این رو توی این مقاله آورده آقای حکیم. خب منابع و اون آمادگی هایی که باید به آمادگی علمی، آمادگی های فنی و مهارتی و آمادگی های روحی روانی باید این فرد مجتهد یا متفقه در دین پیدا کنه، که بحث اعتدال خیلی به عنوان مهمترین، چون انسان در ملکاتش یا در صفاتش گرفتار افراط و تفریط میشه. و رکن سوم این نظام منهج این تفقه یا منهج بگیم استظهار و استنباط و استنتاق که باز کردیم به سه رتبه. خب می منهج عام داریم، می منهج خاص داریم. یعنی شما منهج عامی که تمام این سه حلقه از تفقه را شامل میشه، گفتیم قواعد اصولی اما از قواعد لفظی یا عقلی به درد همه اینها میخوره، ولی کافی نیست، چون شما در بحث نظریه شناسی و نظام شناسی به قواعد اضافی نیاز خواهید داشت. پس کافی نیست، اینا لازمه، شرط لازمه اما شرط کافی نیست. به همین خاطر باید اینا بحث بشه و کار بشه. و خود شهید صدر وقتی رو بحث نظام اقتصادی کار کرد، یکی از بحثایی که عنوان کرد اون راه اکتشاف نظام اقتصادی را، ایشون اکتفا نکرد که به خودش تهی کرد، بلکه اون راه نوشت به عنوان یک بحث از بحث‌های اقتصاد را، منهج اکتشاف نظام اقتصادی را، که در حقیقت یک تلاش میگیم علمی و عینی است شهید صدر در این زمینه، و قابل استفاده است و قابل حالا تکمیله. بعد عرض کردیم که شهید صدر راه دیگه هم طی کرد و اون در کتاب دو کتاب معروف ایشون مدرسه قرآنی و الاسلامی قود الحیات، روش دیگری رو برای به دست آوردن نظریه و نظام اجتماعی طی کرد، غیر از راهی که در اقتصاد اونا طی کرده. خب این هم که در حقیقت ما رو کمک میکنه، یه مدل میده برای ما برای تفقه در دین. حالا با توجه به ارتباط و سلسله مراتبی که در فهم این احکام مهمه، یکیش که اشاره کردم جلسه قبل، نگاه جزنگرانه که از آسیب‌های بحث‌های اجتهادی عدم توجه به کل دین و به کل احکام، یکی از بحث‌هایی که میتونه باز مهم باشه این که ما این احکامی که در فرض کنید نکاح، طلاق یا در عبادات یا در معاملات دنبال میکنیم، اینها جایگاه منطقیشون در اون منظومه تشریع کجاست، و با توجه به اینکه این اجزای دین به هم مرتبط هستند، عدم توجه به ارتباط فنی یا ارگانیکی که بین این اجزا هست اگر کسی یک جز را بخواد بره دربارش استنباط کنه، ممکنه در این استنباط به بیراهه بره. حداقل نگاه یک کوتاه و مقطعی و یک بعدی به اون جز خواهد داشت. لذا شهید صدر آمد و از نظریه اجتماعی شروع کرد، گفت نظام این پایه نظام اجتماعیه، نظام اجتماعی پیشفرض و پیشنیازه کل اون نظام رفتاری یا کل فقه ماست، و به این ترتیب مسیر را هموار کرد، یعنی اومد یک منظومه را مطرح کرد. و با این منظومه شما نگاهتون میشه از نگاه فردی به نگاه اجتماعی، شما تغییر مسیر میدی، این لاین، این ریل قطاری که شما میخواید حرکت کنید اگر اون پیدا نکنید ممکنه یا تصادف کنید یا سقوط کنه یا به بنبست برسه. این اومد این لاین ها رو مشخص کرد شهید صدر و فرمود از نظریه اجتماعی به نظام اجتماعی، از نظام اجتماعی به فقه، این مسیری است که باید طی کنید. و در حقیقت این روشمندی را در این حد به عنوان یکی از فراورده های این حرکت اجتهادی بسیار ظریفی که شهید صدر طی کرد در اختیار ما قرار داده شد. خب این تجربه ایست و قابل استفاده. حالا ما در این چارچوب میخواهیم این حرکت تفقه در دین را نگاه کنیم، بررسی کنیم. این کل نقشه راهه. فردا اگر نبودیم دیگه بدونید کجا رو بخواد به کجا باید برید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من هر جا بحث کنم ببین داره میاد صداش کنم، نه میخوام پاک نشه صداش کنم.